بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى در مباحث کتاب طهارت رسیدیم به مبحث دوم که حیض هست. در این مبحث ابتدا حیض رو تعریف میکنن که حیض چه نوع حدثی هست، بعد هم راجع به وظیفه کسی که این حالت براش پیش میاد، وظیفه واجبش چی هست، چه چیزهایی برای حرام هست و چه چیزهایی کراهت داره بحث خواهند کرد. در این جلسه بعد از تعریف حیض سن یائسگی بحث خواهد شد، یعنی اون موقعی که دیگه کسی عادت نمیشه و اگر خونی هم ببینه از نظر حکم حیض رو نداره. راجع به خصوصیات حیض بحث میشه، راجع به اقل و اکثر حیض بحث میشه و راجع به اقسام و انواع شخصی که حائض میشه. حالا چون یه مقدار در واقع ما حضور ذهن راجع به این مسئله داریم، ولی خب عبارتهای لومه در این رابطه مهم هست، ضمن اینکه این مسائل مبتلا به هست، ولی نباید اکتفا کرد به اون چیزی که شهید در اینجا فرموده. ممکن است یه اختلاف فتوایی هم، خب طبیعتاً در مثل یه همچین مسئله اختلاف فتوا هم بین مراجع فعلی هم حتی وجود داره، چه برسه به اینکه حالا به اصطلاح ما بین شهید ثانی و شهید اول میبینید که گاهی اختلاف نظر است. لذا نمیشه اکتفا کرد به مطلبی که اینجا گفته میشه، ولی فایده خوندن این بحث در اینجا این استش که با یک سری اصطلاحات انسان آشنا میشه که وقتی که مثل طهر الوسیله رو میخونه فتاوای حضرت امام، یا مثل عروه رو میخونه که مراجع بهش حاشیه معمولا میزنن، یک سری اصطلاحات مشترکه که اینجا یاد بگیره دیگه اونجا متوجه میشه. رضا از این جهت خوندن این عبارات اهمیت داره که با بعضی از لغتهای خاصی که حالت اصطلاح پیدا کرده انسان آشنا میشه. میفرماید که از ثانی الحیض و هو فی الغالب دمون اسودون او احمرون. اسود و احمر چون غیر منصرف است، اسودو و احمرو بخونیم، به جای اسودون بگیم اسودو او احمرو. می فرماید که حیض غالبا اینطوریست که خون سیاه یا سرخ هست. این که می فرماید غالبا، چون در ادامه خواهد آمد که در مواردی ممکنه که ما حکم به حیض بکنیم ولو این صفت سیاهی یا سرخی رو نداشته باشه. حارون حرارت داره، لهو دفع اون و حرقه، برای او دفع هست یعنی با فشار هست، و حرقه رو من در لغت نگاه کردم معنای حرارت داشت، که این حرارت چون قبلش باز گفته حارون، این در واقع اگر حرقه بخونیم تکراری میشه، مگر اینکه به اصطلاح این رو به معنای سوزش معنا کنیم، یعنی حرارت به معنای سوزش که با اون حارون قبلی یه مقدار فرق داشته باشه. به هر حال به اصطلاح در رساله ها که بحثش میشه، هم بحث فشار مطرح میشه، هم بحث یعنی با فشار خارج میشه از بدن، هم بحث حرارت و گرمی مطرح هست، و همین که گفتن که یه مقداری به اصطلاح سوزش هم همراه داره. حالا این رو به هر حال در کتاب لغت من نگاه کردم که ببینم ضبطش حرقه هست، که تو ذهنم بود حرقه به معنای سوزش، ولی دیدم که نه، این ضبطش حرقه هست و به معنای حرارت هست. به هر حال چون کلمه هارون اونجا آمده و این هم باز دوباره اضافه شده، منظور این بوده که معنای حرارت به معنای سوزاندن بشه، نه به معنای حرارت به معنای گرمی. ولی علی ای حال ما طبق لغت معنا میکنیم، میگیم که دفع یعنی یه مقدار فشار درش هست و حرقه هست یعنی حرارت درش هست. حالا این حرارت رو اگه خواستیم که با اون حرارت قبلی تکراری نباشه، به اصطلاح به معنای سوزش میگیریم. تراه المرء بعد اکمالها 9 سنین هلالیتن. این خون رو زن میبینه بعد از کامل کردن اون زن 9 سال هلالی را، یعنی 9 سال قمری که تمام بشه، اگر خونی دیده بشه این خون رو حکم به حیض بودنش میکنه. و قبل اکمال 50 و قبل از 50 سال قمری. خب میدونید که هر سال قمری 10 روز در واقع تقریبا تفاوت داره و در واقع 49 سال خواهد شد، یعنی 30 سال که بگذره از سن انسان، 30 سال شمسی که بشه 31 سال قمری حساب میشه. اون 20 سالش هم در واقع تقریبا 2/3 سال میشه، حدوداً 48 سال و خورده ای میشه از نظر شمسی، در واقع که 50 سال قمری تمام باشه. مگر در قرشیه، یعنی 50 سال رو برای افراد عادی میگن علل مشهور، در قرشیه یعنی زن سیده 60 سال رو در نظر میگیرن، یعنی خونی که مثلا در 55 سالگی میبینه این رو همون حیض حساب میکنن. البته باز نظرات اینجا اختلافی هست. یکی از اختلافات مهمی که هست همین بحثه که اگر شخصی در بین 50 و 60 قمری خونی رو ببینه چه حکمی داره، آیا این رو حیض حساب کنه یا حیض حساب نکنه. اختلاف نظر هست. به هر حال منشأ اختلاف نظر یه مقدار هم برمیگرده به بحث اختلاف روایات. مشهور این استش که سن 50 رو برای افراد عادی قرار دادن و اون 10 سال رو هم برای قرشیه اضافه کردن، ولی خب نظرات دیگه هم هست که نه اینطوری نیست و همه رو در واقع تا 60 سال گفتن که نه، هر زنی باشه چه سیده چه غیر سیده تا 60 سال رو عادت حساب بکنه. بعضی ها فرمودن حتی تا بعد از 60 سال تا هر مقدار که خون میبینه این رو عادت حساب کنه. بعضی هم توی این فاصله 50 و 60 احتیاط کردن که اعمال مستحاضه رو انجام بده و اون چیزهایی هم که بر حائض حرامه اونها رو ترک کنه، یعنی وظایف مستحاضه رو انجام بده و تروک حائض رو انجام بده. پس در واقع 3 تا قول یا لااقل 2 تا قول مهم اینجا هست. یکی این که در قرشیه و غیر قرشیه ما مبنا رو همون 60 سال بگیریم و تفاوتی قائل نباشیم بین سید و غیر سید، یعنی زن سیده و زن غیر سیده. یک حرفم این است که نه، تفاوت قائل بشیم. اون وقت حالا این تفاوت قائل شدن و نشدن یه وقت به شکل فتواست، یه وقت است نه احتیاطی شخص میکنه که قول سومی میشه که در اینجا کنه این مرجع تقلید به طور قاطع نمیتونه حکمی بده، میگه احتیاط بکنه. قول چهارمی پیدا میشه که نه، حتی بعد از 60 سال هم این عادت هست. به هر حال از این مسئله است که اینجا خلاصه اختلافات زیادی وجود داره و انسان باید حتما نظر مرجع تقلیدش رو به دست بیاره. حالا قرشیه که زن سیده هست چه کسی هست؟ خب منصوب به قبیله قریش هست. و هیل منتسبت و بلعب الى نظر ابن کنانه. قرشیه اون زنیست که انتصاب پیدا کند از ناحیه پدر به حالا از ناحیه پدر و مادر یا پدر، البته دیگه از ناحیه مادر فقط باشه اون رو ایشون نفرمودن، ولی اگر پدر و مادر باشه خب پدر مسلم هست، از ناحیه پدر خالی هم باشه این انتصاب صحیحه. انتصاب پیدا کنه از ناحیه پدر به نظر ابن کنانه. نظر ابن کنانه از اجداد پیامبر گرامی اسلام معروف به قریش بوده، لذا فرزندان این شخص رو یعنی فرزندان نظر ابن کنانه رو قریشی یا قریشی میگن. نسبت به قریش هم قریشی گفته شده هم قریشی گفته شده. خب قریشیه یا قریشیه، زن قریشیه الان اینجا داره، قریشیه هم اگر باشه صحیحه. خب کسی که انتصاب به نظر ابن کنانه پیدا کرده و اون نظر ابن کنانه چون معروف بوده به قریش، اون وقت هر کس منصوب به او شده شده قریشی یا قریشی و قبیله قریش در واقع از اونجا پیدا شده. خب انتصاب یعنی در واقع نسبش به نظر ابن کنانه برسه. و هی اعم من الهاشمیه، این قریشیه که ما تعریف کردیم که انتصابش به نظر ابن کنانه باشه اعم از هاشمیه میشه. چرا؟ چون هاشمیه منصوب به هاشم هستن، جد دوم پیامبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که پسر عبدالله هست و جدش عبدالمطلب هست، جد دومش هاشم هست، یعنی محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم. خب این هاشم باز به اصطلاح پدرانش چند مرحله میگذره تا میرسه به نصر. خب اگر حالا کسی به اصطلاح با هاشم برادر باشه یا عموی هاشم باشه یا اینا اجداد هاشم باشه تا برسه به نصر، فرزندان اونا هم چی میشن؟ اینا از قبیله قریش میشن ولی هاشمی نمیشن. خب معروفه که بنی هاشم و بنی امیه در واقع دو تیره از همین قریش هستن که اینا با هم دیگه تعارض هم داشتن و بعد از مسئله اسلام هم که خب اون بنی امیه و اینها طبیعتا نپذیرفتن اسلام رو و درگیر شدند و بحث ابو سفیان هست که مسلمان نشد و معاویه هست. خب اینا قریشی هستن، یعنی اگر بالاخره یعنی قبیله قریش شامل بنی امیه هم چیه میشه. کما این که حالا یعنی به معنای این که اگر حالا نسبش برسه مثلا به معاویه و ابو سفیان و بنی امیه اون هم قریشی میشه و این حکمی که الان اینجا گفتیم برای او هم چیه خواهد بود. ولی البته حالا به اصطلاح ایشون هم شاید در خود لومه اشاره داشته باشن، حالا اینجا دیگه نیازی نبوده، این رو باید تذکر ما بدیم که یعنی در زمان ما افرادی از قریشی که در واقع به عنوان سید شناخته میشن اینا دیگه از بنی هاشم هستن. یعنی الان دیگه اون قریشی که از نسل غیر بنی هاشم باشه برای ما شناخته شده نیست، بلکه اخص از بنی هاشم هم هستن، چون بنی هاشم در واقع همین به اصطلاح بنی عباس رو هم شامل میشه، چون عباس عموی پیغمبره. اون وقت عباس فرزندانی داشته که بنی عباس که حکومت رو از بنی امیه گرفتن اینا در واقع با ائمه پسرعمو بودن که به ائمه گاهی خطاب میکردن میگفتن پسرعمو. خب اینا عباس عموی پیغمبر هست، اون وقت اگر به بنی عباس هم در واقع برسه اینم میشه هاشمی، درست شد، هم قریشی میشه هم هاشمی میشه. ولی امروز اون چه که در واقع از قبیله قریش معروفه همین هاشمه، بنی هاشمه. و از بنی هاشم هم باز بنی عباسش رو ما نمیشناسیم، معروف نیستن. همین ساداتی که منتسب به پیامبر و حضرت علی علیه السلام هستن در واقع منتسب به پیامبر باشن که بنی فاطمه باشن، یا منتسب به حضرت علی علیه السلام باشن که حضرت علی علیه السلام از اگر از همسر دیگری هم اولاد داشته باشه مثل حضرت ابوالفضل و فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام و امثال اونها، که اونها هم در واقع سادات هاشمی حساب میشند و اینها رو ما میشناسیم. پس یه مرحله ما میگیم قرشی، دوباره میگیم خب از قریش ما بنی هاشم رو میشناسیم، اونایی که شناخته شدن. از بنی هاشم هم باز نه همشون، یعنی بنی عباس و اینا هم نیستن، یه مقدار در واقع دایرش محدودتر میشه. یعنی اونایی که بالاخره امروز ما به عنوان سید میشناسیم که در واقع جدشون پیغمبر هست، یا لااقل به حضرت علی علیه السلام در واقع برسن. خب پس این زن سیده هم تعریفش معلوم شد. و نبتیه، نبتیه که بالا عرض خواهیم کرد که باز نبتیه هم در زمان ما افراد شناخته شده ای نیستن، یعنی کنده ایشون دو گروه رو استثنا میکنه. دو گروه هستن که اینا تا 60 سال به اصطلاح عادتشون ادامه پیدا میکنه، و مثلا اگه 55 سالگی خونی ببینن این حیث حساب میشه. یکی هاشمی، یکی قرشی هست، یکی نبتیه. نبتیه منصوبتون الی نبت، به قبیله نبت منصوب هست. خب حالا قبیله نبت چه قبیله است؟ و هم علاما ذکره الجوهری، جوهری لغوی هست. جوهری در کتاب لغت خودش اینطوری گفته، گفته قوم ینزنون البطائح بین العراقین، قومی است که ساکن بطائح هستند و بین العراقین زندگی میکنند. منظور از عراقین کوفه و بصره هست. در ناحیه کوفه و بصره در عراق اگر شما رو رفته باشید و دیده باشید اون سرزمین ها رو، یه سرزمین های جلگه‌ای هست، یعنی سرزمین های پستی است که اونجا برای کشاورزی مناسبه و مسیل هست، یعنی محل به اصطلاح حرکت آب و اینها هست. اون وقت بطائح جمع ابته هست، بطائح جمع ابته، ابته مکان وسیعی رو میگن که محل عبور سیل و اینها بوده باشه، که مثلا دو طرفش حالت تپه یا کوه باشه که وسطش در واقع مثل حالت رودخانه، منتها نه خود بستر رودخانه و اینا، یه حالت جلیه‌ای وسیع باشه در واقع. خب مکان وسیعی که مسیل باشه در واقع، که اینجا برای کشاورزی اینها مناسبه. پس اینجا اون سرزمین ابته در واقع بین العراقن، یعنی سرزمین هایی که حالت دشت هایی هستن که مکان های وسیعی هستن که مسیل هستن، یعنی جلیه‌ای هستن و بین کوفه و بصره، عراقن یعنی کوفه و بصره واقع شدن و تو این قسمت اینها زندگی میکنن. اون وقت اینا منصوب به نبت هستند. نبت در واقع شخصی است که پدرش اسمش ماس هست، مثل ماست که ما می نویسیم تش و ورداریم میشه ماس، بله. اون وقت ماس پدرش آدم هست، نه حضرت آدم، یا آدم دیگه است اسمش. آدم اسمش سام، اسم پدرش سام هست، سام پسر نوح هست، که اینا منصوب به این شخص هستن. پس در واقع اینطوری است، فرزندان یعنی اون قبیله نبتیه فرزندان نبت هستن. نبت ابن ماس، نبت ابن ماس ابن آدم ابن سام ابن نوح، که اینا نسبشون بالاخره به حضرت نوح علیه السلام میرسه، که اینا در عراق ساکن هستن. اون وقت امروز در زمان ما افراد شناخته شده ای نیستن. حالا باز قرشیه و سادات و اینا مشخصن، اگرچه اینا باز یه تیرشون مشخصن، بقیه قرشی ها برای ما معلوم نیستن، اگر هم باشن در بین مردم بالاخره روشن نیست که این فرض بفرمایید که قرشی هست. ولی نبتیه هم همینطوره، نبتیه باز حالا قرشیه ها معلومن تا حدی، ولی نبتیه نه. اصلا ما یه افرادی در زمان خودمون داشته باشیم که اینها رو بهش بگیم که نبتیه، تا اینا بیان بحث عادتشون رو اونطوری حساب کنن، نه اصلا اینطوری وجود نداره. بعد می فرماید که در مورد قرشیه و نبتیه و فیهما، یعنی در مورد این دو گروه قبل اکمال 60 سنه، خونی که قبل از 60 سال قمری میبینن عادت هست، یعنی در بقیه افراد قبل از 50 سال حیض و بعد از 50 سال دیگه حیض نیست، طبق این بیانی که اینجا فرمودن. در مورد قرشیه و نبتیه قبل از 60 سال حیض و بعد از 60 سال دیگه حیض نیست. ایشون میفرماید که این نبتیه آیا روایت داره یا نداره، یعنی به اصطلاح از کجا آمده، یعنی کی گفته که این حکمو داره. میفرماید ول حکمو، یعنی همین حکمی که الان گفتیم که تا 60 سال اینا خونی که میبینن حیض حساب میشه، ول حکمو فی نبتیه مشهورون، شهرت فتوایی داره، یعنی علما فرمودن، ولی و مستنده غیر معلوم، ولی سندش روشن نیست. یعنی حالا مثلا ما یه روایات صحیحی داشته باشیم، فرض بفرمایید روایت متعددی داشته باشه، حالا ممکنه مثلا یه روایت گوشه و کنارم ضعیف باشه، حالا ایشون میفهمن اصلا نیست و مستنده غیر معلوم، مستندی نداره. خب پس از دو جهت اصلا این نبتیه رو ما حساب نمی کنیم. اولا که اصلا معلوم نیستش که مستندش چیه و یه همچه حکمی رو ما اصلا نمیدیم. حالا اگر هم اومدیم دادیم، گفتیم اونا نبتیه هم مثل فرض کنید که قرشیه باشه، خب اگر نبتیه رو اصلا ما پیدا نکنیم که دیگه این حکم ندارن، یعنی وجود خارجی نداره. مثل اینکه مثلا ما یا راجع به یه قومی شارع نظری بده، بگه این قوم مثلا این حکم دارن، ولی اون قوم الان در زمان ما نیستن. خب وقتی که نیستن دیگه اصلا بحث منتفی است. پس در مورد نبتیه بحث از دو جهت منتفیه. یکی از جهت حکم منتفیه که همچه حکمی اصلا معلوم نیست شارع داده باشه. ثانیاً اگر همچه حکمی داده، افرادش الان نیستن، یعنی ما نمیشناسیم، نه اینکه الان نباشن، بالاخره فرزندان اونا هستن، ولی خب ما نمیشناسیم. وقتی که نشناختیم و این حکمم که بر فرضم که شارع داده باشه قابل اجرا نخواهد بود، پس این نبتیه رو کلا ما چیکار میکنیم؟ خط میزنیم و فقط اون قرشیه میمونه. میفرماید ول اصل و یختزی کونها که غیرها، اصل اختزا میکنه بودن نبتیه مثل غیر نبتیه. این اصل چه اصلی هست که وقتی که ایشون میگه مستندش غیر معلومه، اصل اینجا منظور اصالت العموم هست. اصالت العموم یعنی چی؟ یعنی شارع آمده اولا یه حکم عمومی راجع به زنها داده، گفته همه زنها تا سن 50 سالگی این در واقع خونی که میبینن حیض است. بعد این حکم عمومی است. بعد حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ قرشیه رو استثناء میکنیم. بعد دوباره همون شارعی که گفته که همه خود تا 50 سال اینه، گفته باشه که الا در قرشیه که اینها تا 60 سال رو عادت قرار میدن. خب از این عموم استثناء شده، افرادی استثناء شده. حالا ما اگر یقین کردیم که شارع از حکم عمومی خودش کسی رو استثناء کرده، که خب عمل میکنیم، ولی اگر شک کردیم به همون اصل، یعنی به همون عموم تمسک میکنیم. مثل اینکه اینجا الان قرشیه رو یقین داریم که شارع استثناء کرده، روایت داره، خب عمل میکنیم، میگیم زنهای سیده این حکم دارن. ولی نبتیه رو چون روایت نداره، شک داریم که شارع از این عموم استثناء کرد یا نکرد. وقتی که شک داره، اصالت العموم به جای خودش باقی است. مثل اینکه شارع میگه که اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کن، یا اکرم کل عالمه. حالا ما شک داریم که آیا نحوی این رو استثناء کرد و در جای دیگری گفت که لا تکرم نحویین، هم شک داریم. وقتی که شک داریم، نحوی این رو هم اکرام میکنیم. خب این اکرام رو ادامه میدیم. اگر ما بگن چرا نحوی این رو اکرام میکنیم، میگیم الاصل و یقتضی که این نحویین هم جزء همین ها باشن. اصل این همون اصالت العموم که همه علما رو گرفته، این نحوی ها رو هم گرفته. بله اگر در یک جا یقین کردیم که شعار نحوی ها رو استثناء کرده، خب دیگه البته این مثال دیگه در اصول ذکر میکنن، اینجا هم همینطور، اینجا هم اونی که ما یقین داریم این استش که شعار گفته که عموم همه زنها این حکم رو دارن. خب اگر یقین کردیم که یک زنی از این خارج شده، مثلا قرشیه رو یقین کردیم، به همون یقینمون عمل میکنیم. ولی اگر یقین نکردیم به اصل تمسک میکنیم. پس اگر از شما پرسیدن که این اصل اینجا چیه، شما میگید که این اصل اصالت العمومه، یا بفرمایید اصالت عدم تخصیص در عمومات، موقعی که شک کنیم اصل عدم تخصیص هم بگید اونم درسته، اصل عدم تخصیص در عمومات، البته کلمه عموم رو باز داشته باشید، یا از اول بگید مثلا اصالت العموم، یعنی این عموم هست و این عموم رو ما نمیدونیم شارع استثناء کرده یا نه، یا اینطوری بگید، بگید که اصل عدم تخصیص در عمومات موقع شک، یعنی اگر من شک دارم که شارع از عموم خودش چیزی رو بیرون کرده یا نه و اون عموم رو تخصیص زده یا نه، به همون عموم عمل میکنم. پس اصالت العموم هم بگید درسته، یا بگید اصل عدم تخصیص در عمومات هنگام شک در تخصیص، یعنی من شک میکنم که این عموم تخصیص خورده یا نه، میگم انشالله تخصیص نخورده، قبلا که تخصیص نخورده بود، اول که شارع گفت اکرم العلماء که همه رو گرفت، حالا من دوباره شک دارم که چیزی ازش خارج شد، میگم که خب من که نمیدونم، وقتی که نمیدونم همون در واقع اصل عدم تخصیصه، یعنی اولی که گفت اکرم العلماء نحویینه که خارج نکرد، خب عدم تخصیص بود، عدم تخصیص رو استصحاب میکنم، تا الان میگم بازم خارج نکرده، بازم خارج نکرده، الان هم دیگه خارج نکرده، همون عموم رو میگیرم و بهش عمل میکنم. خب اینجا حالا چرا ما به این اصل به اصطلاح دست زدیم و با از این اصل استفاده کردیم؟ چون روایتی یه چیز محکمی، حالا درست شهرت داره، این شهرت باعث شک ما شده، ولی یک چیز قرصی مثلا یک روایت صحیحی یا چند تا روایت باشه که بیاد این رو استثناء کنه، هم چیزی ما نداریم. وقتی که شک داریم استثناء شده یا نه، و همون اصل رو عمل میکنیم. اصل اقتضا میکنه که او اقتضا میکنه، فاعل یقتضی هو است، برمیگرده به اصل. چی اقتضا میکنه؟ اصل. خب اقتضا میکنه یعنی ایجاب میکنه، گاهی میگن مقتضی است، یعنی ایجاب میکنه. اصل ایجاب میکنه و اقتضا میکنه کونها، یعنی بودن این نبتیه را، که غیرها مثل غیر نبتیه. میگیم این نبتیه هم حتی اگر یه زنی رو پیدا کردیم که تونستیم اجداد او رو بفهمیم و تونستیم بفهمیم که این خانم نبتیه است، حالا این نبتیه تو اصل بمانه یا نمانه، میگیم که نه، همون عموم اینو میگیره. اصل اقتضا میکنه بودن نبتیه مثل غیر نبتیه. این تمام شد. پس دو مرحله شد. یکی این که اصلا ما نبتیه سراغ نداریم در زمان خودمون، این یه چیز. برفرضم که سراغ داشته باشیم، یعنی یک جا بفهمیم که این شخص نبتیه است، از نظر حکمی شک داریم که شارع این رو از حکم عمومی خودش خارج کرده، رو همون اصل میذاریم که بمانه. ولی میاییم رو قرشیه. ولی در قرشیه اگر ندانیم که کسی سید است یا نه، اینجا دیگه استثناء مسلمه. مسلمه که شارع گفته که همه زنها به اصطلاح بعد از 50، دیگه فرض بفرمایید که تا حیضشون تا 50 است، ولی قرشیه رو استثناء کرده، گفته اونا، این مشخصه، یعنی اینجا دیگه استثناءش روشنه. ولی افرادش اگر فهمیدیم کسی سیده هست که خب عمل میکنیم، اگر نفهمیدیم باز هم همون به اصطلاح مثل بقیه افراد باشون برخورد میکنیم و میگیم که شما هم تا 50 سال در نظر بگیر. فمن علم انتصابها الى قریش بالعب لزمها حکمها، اگر کسی فهمیده بشود انتصابش، اگر زنی فهمیده بشود، چرا علما رو مذکر آورد؟ چون نائب فاعلش انتصابه، انتصابم که مذکره دیگه. حالا اگه تازه مصدرم باشه اوزا مذکر میتونیم حساب کنیم. اگر کسی فهمیده بشه انتصابش یعنی انتصاب اون کس، انتصاب ها یعنی اون زن به من برمیگرده، ولی من چون اینجا به اعتبار زن مؤنث، اگر کسی فهمیده بشه انتصابش به قریش از ناحیه پدر، لازم میشود اون شخص را، ها برمیگرده به همون زن، لازم میشود اون شخص را حکم قریشیه، حکم قریشیه مشخصه. و الا اگر حالا شک داریم این شخص سیده یا نه، حکمش رو شک نداریم، ما حکم رو یقین داریم که زن سیده استثناء شده از عموم، اون درست، ولی حالا در مصداق شک داریم. مثل اینکه ما اکرم العلماء رو گفت و ما و یقین هم داریم که شارع دوباره گفت نحویه رو اکرام نکن، تو حکم فرض کنی شک نداریم، ولی نمیدونیم این آقا نحویست یا فقیهه. مادامی که نمیدانیم به همون عموم عمل میکنیم. بله اگه فهمیدیم که نحویست دیگه اکرامش نمیکنیم. اینجا هم اگر فهمیدیم که این زن قریشی است، خب حکم قریشیه رو انجام میدیم نسبت به اون. ولی اگه شک داشته باشیم، و الا یعنی اگر ندانیم، یک خانومی است نمیدونیم که این سیده هست یا نیست، مثلا خودش نمیدونه، ما هم نمیدونیم، فل اصلو عدم کونه ها منها، اصل این است که اصل عدم بودن این زن هست از قریشیه. این اصل غیر از اون اصل بالاست، اون اصالت العموم بود، این در واقع اصالت العموم نیست، اینجا در واقع اصل منظور غلبه هست، این اصل به معنای غلبه هست یا این اصل به معنای استصحاب عدم هست. استصحاب عدم یعنی چی؟ یعنی این خانوم الان ما شک داریم که قریشیه هست یا قریشیه نیست. خب قبل از تولد که اصلا وجود نداشته، این سالمه به انتفاع موضوع بوده، قبل از تولد که قریشیه نبوده، حالا شک داریم بعدن قریشیه شده یا نه، استصحاب عدم ازلی میکنیم، میگیم قبلا که قریشیه نبوده، الان هم شک داریم، همون نبودن رو میاریم میگیم الان هم نیست، استصحاب عدم میکنیم. این راجبه این مسئله. یا در همین مثال نحوی هم همینطوره دیگه، در همین مثال نحوی هم میگیم که این آقا اون موقعی که بچه بود که نحوی نبوده، یعنی درس نخونده بود، اصلا طفل بود، مدرسه نرفته بود که، خب این آقا در واقع نحوی نبود. بله قبول، یقین داریم که شارع گفته اکرام کن علما رو، یقین هم داریم که نحوی ها رو نباید اکرام کنیم، ولی این آقا رو شک داریم که نحوی هست یا نیست. وقتی که شک داریم میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که خب یه زمانی که نحوی نبوده، الان هم شک داریم که نحوی شده یا نه. خب وقتی که شک داریم، همون میدونیم عالم شده، میدونیم رفته مدرسه، اونا رو قبول داریم، رفته مدرسه عالمه، کلی درس خونده، مدرک داره، همه چیزش درسته، ولی شک داریم که نحوی شده یا نه. وقتی که شک داریم میگیم قبلا که نحوی نبود، الانم استصحاب میکنیم اون عدم نحویت رو و الانم میگیم نحوی نیست، پس اکرامش میکنیم، یعنی اون عموم رو اینجا میاریم، یعنی عموم اکرم العلماء رو میاریم. خب پس این اصل با اصل بالا فرق میکنه. اصل بالا میگفت یعنی ما دنبال اصالت العموم میریم، این اصل یعنی استصحاب عدم، یعنی قبلا این زن قریشی نبود الان هم نیست. اونجا بحث حکم مطرح بود، اینجا بحث حکم مطرح نیست. اینجا حکم ها معلومه، حد و مرزها معلومه، حکم شارع روشنه که شارع همه زنها رو تا 50 سال گفته و روشن هم هست که قریشیه رو استثناء کرده، ولی اینجا از نظر فرد خارجی ما دچار اشتباه شدیم. اینجا اصل به معنای غلبه هم هست، میگیم غلبه اختزا میکند که این گونه نباشد. اصل به معنای غلبه یعنی چی؟ مثلا میگن که اصل در انسان سلامت است، لذا اگر کسی سالم باشه نمیپرسن چرا سالمی، اگر مریض باشه میپرسن چرا مریضی. خب این اصل از کجا آوردن؟ از غلبه افراد آوردن. منشأ اصل چیزهای مختلف است. اینجا شما میتونید اینطوری معنا کنید، بگن که اصل اینجا منظور چیست؟ اینجا بگید که اصل استصحاب عدم قریشی بودن این زن، یعنی قبل از تولد که قریشی نبود، بعدم شک میکنیم که قریشی شد، یعنی میگیم قریشی. یک جور دیگه هم میتونید بگید. اینجا بگن که منظور از اصل چیست؟ اصل این است که این عدم کون این زن منها، یعنی از قرشیه، اصل این است که نباشه. میگم اصل یعنی غلبه افراد، نه اینکه ما در خارج نگاه میکنیم میبینیم که مثلا فرض کنید که از 1000 نفر 50 نفر مثلا سید هستن جمعیت کره زمین رو مثلا نگاه میکنیم. حالا مثال عرض میکنم، حالا من عدد دقیقا آمار ندارم که بگم حالا یا 50 نفرن یا 5 نفرن یا 500 نفرن. عرضم اینه که اگه گفتیم ما از در واقع 1000 نفر 50 نفر این گونه هستن، اون وقت اگر ما یک شخصی رو بهش برخورد کنیم که ندانیم جزو اون 1000 نفره یا جزو این 50 نفره، اینجا از روی غلبه میگیم که جزو این 50 هزار نفره. اینجا یعنی غلبه اقتضا میکند، یعنی غلبه افراد غیر سید بر سید اقتضا میکند که این زن دیگه قرشی نباشد. این غلبه که این اصل به معنای غلبه است در یه جاهایی به کار میره. مثلا فرض بفرمایید که یک شخصی یه طفلی در یکی از شهرهای مسلمان نشین پیدا شده. خب در شهرهای مسلمان نشین البته کافرها و مشرکین و از اتباع بیگانه هم رفت آمد میکنن، ولی اینجا اصل این است که این بچه مسلمان باشه، یعنی مسلمان زاده باشه. اصل چرا؟ یعنی اغلب افراد این شهر مسلمانن، 99% مسلمانن. حالا 1% هم خارجی ها هستن، توریست ها هستن، افراد دیگه هستن، اقلیت های مذهبی هستن، اینا هم ساکنن تو این شهر. حالا اگر یه طفلی مثلا سر راه ما پیدا کردیم، این طفل رو ما بیایم جز به اون 99% حساب کنیم یا بیایم جز به اون 1% حساب کنیم، مشکوکه دیگه، نمیدونیم که رو پیشانش که ننوشته که این مسلمانه یا کافره، خودش هم که زبان نداره، طفله دیگه، نمیتونه چیزی بگه. که حالا اینجا ما میگیم که غلبه اقتضا میکنه که این حکم مسلمان رو داشته باشه. اصل اقتضا میکنه یعنی غلبه، یعنی غلبه افراد مسلمان بر غیر مسلمان اقتضا میکنه که ما این حکم. پس گاهی ما یه حکمی به افراد میگیم این مسلمانه، این کافره، این نجسه، این پاکه، این مثلا چنینه، این چنانه. این حکم ما منشأش اصل است. اصل یعنی غلبه افراد، حکم ما منشأش اصل و غلبه افراده. مثلا اگه کسی کافره رو نجس بدانه، مثلا ها، خب چون بعضی ها ممکنه مسیح و یهودی رو نجس ندانن، حالا یعنی نظر مشهور البته رو نجاستشون است، اگر ما کافر رو نجس بدانیم در سرزمین کفر که 99% کافر هستن، اگه بچه رو پیدا کنیم این رو هم مثلا اگر به حساب اون بذاریم در واقع کافرزاده میشه و نجس باید حساب کنیم. ولی اگر ما، یعنی روی اصل میگن چرا اینو گفتی نجسه؟ روی حساب غلبه افراد، چون 99% اینجا مثلا کافرن، 1% مسلمان است. اگر همین شخص در سرزمین مسلمان ها باشه میگیم پاکه، مثلا مسلمان زاده است. اینم از روی اصل. پس اصل گاهی منشأ حکم ما میشه، حکم به نجسی میکنیم، حکم به پاکی میکنیم، مثلا فرض کنید انواع و اقسام احکام شرعی رو پیاده میکنیم. اینجا هم الان ما داریم حکم پیاده میکنیم و میگیم که تو مثلا 50 سال تا 60 سال حیث حساب کن یا حساب نکن. اینجا میگیم اصل این است که تو قرشی، به اون زن میگیم تو قرشی یه نباشی. میگه این اصل از کجا آمد که به من حکم کردی و گفتی تو قرشی نیستی و دیگه 50 سال به بالا رو عادت حساب نکن؟ میگیم این اصل تو از غلبه افراد من آوردم. خب اینا حالا یه مقدار من توضیح هم زیاد شد برای اینکه در اینا رو به اصطلاح ما تفکیک کنیم و در لومه که یاد میگیریم یک سری از قواعد شرعی و قواعد اصولی رو هم تو ذهنمون باشه که ببینیم که این در واقع بتونیم اینا رو پیاده کنیم که مثلا اون اصل بالا با اصل پایین کلی تفاوت داره بحثش. فل اصل و عدم و کونها منها، این تمام شد. پس تا اینجا درسته ما زیاد بحث کردیم ولی مطلب زیادی بحث نشد. مطلب زیاد یعنی مطلب اصولی بحث شد، مطالب اصولی که حالا نبتیه رو از دو طریق حساب نمی کنیم، هاشمی چیزا، قرشیه رو مثلا چرا حساب نمی کنیم، حساب می کنیم، اینا بحث شد. ولی کل مطلب فقهیش زیاد نبود. مطلب فقهی این بود که یه صفتش رو گفتیم، صفت هجر رو، یکی راجب این که بالاخره قرشی ها از این زن قرشیه و زن سیده از این امر مستثناست. بعد میاد میفرماید که اقل الحیض ثلاثه و ایام متوالیه، اقل حیض 3 روز است و اکثر حیض هم 10 روز است، یا اقل و اکثری داره. 3 روز متوالی یعنی در این 3 روز، یعنی از زمانی که خون میبیند تا 3 روز باید این خون دیدن ادامه داشته باشه. البته خون دیدن به معنای خون ریزی دائم که مثلا بیرون هم بیاد نیست، ولی همین مقداری که بالاخره خون باید باشه این لازمه. فلا یکفی کونها فی جملت عشرتن علل اسه، کفایت نمی کند بودن این 3 یعنی 3 روز در ضمن جمله، یعنی در ضمن 10 روز. البته یه نظری این هست ولی نظر ضعیفیست، که بعضی ها گفتن که اگر کسی 3 روز پراکنده هم خون ببینه عادت است. مثلا نه خیلی پراکنده ها، که مثلا پراکندگیش توی 1 ماه باشه، نه توی 10 روز، یعنی در واقع تو این قالب 10 روز اگر بیاد 3 روز خون ببینه، مثلا فرض کنید که روز اول که خون دید بعد پاک شد، بعد روز سوم دید، بعد روز پنجم دید. خب این الان اینجا 3 روز خون دیده ولی در واقع 10 روز هم نشده هنوز. مثلا این رو بعضی ها فرمودن، ولی ایشون و ظاهرا باید اکثر، اگر نگیم همه، اکثر مراجع فعلی هم نظرشون این باشه که بالاخره این 3 روز که ما میگیم اقل هست باید پشت سر هم باشه. البته مراجع فرمودن که در این 3 روز منظور ما از پشت سر هم بودن یعنی خون باشه، نه منظور ما از پشت سر هم بودن این نیست که من خون ریزی مثلا زیادی هم داشته باشه که بیرون هم بریزه، نه، همین بودن خون کفایت میکنه، یعنی ولی بالاخره باید متصل باشه. اکثرش چی هست؟ اکثرش 10 روز هست. اکثرش 10 روز هست. فما زاده انها لیس بهیزن اجماعا، یعنی اگه کسی خون ریزی شروع شد و این رو حیض حساب کرد، از 10 روز رد شد، دیگه اجماع علما این است که روز 11 دیگه این حیض در واقع نیست. خب میرسیم به اقسام حائض، که اقسام حائض رو حالا من جلسه بعد یه توضیحی رو به اصطلاح عرض خواهم کرد. اینجا یه مقدارش که برای ما روشنی این استش که دو قسم کلی داره زن، یا عادت دارد یا عادت چیه ندارد، یعنی به اصطلاح دارای عادت هست یا دارای عادت نیست. عادت از کجا پیدا میشه؟ اینکه 2 ماه یه وضعیت مشخصی داشته باشه، مثلا 2 ماه هر ماه اگر 7 روز خون ببینه میگن این عادت عددی داره، یعنی عدد خونهاش منظم شد. ولی اگر مثلا 1 ماه 2 ماه پشت سر هم نباشه، 1 ماه این گونه باشه، ماه بعد جور دیگه باشه، ماه بعد جور دیگه باشه، این دیگه عادت معینی نداره. ایشون میفرماید الحائض اما ان تکون، اما ان تکون ذات عادت ام لا، حائض یا میباشد دارای عادت یا نیست. ول عادت و تحصل به تکرر الحیض مرتین متوالیتین متفقتین فی الوقت من الشهر و فی العدد او فی احدهما، عادت هم حاصل میشه به تکرار حیض دوبار متوالی، یعنی در 2 ماه پشت سر هم. اون وقت اینا متفقتن، یعنی این دوتا عادت متفق باشن در وقت من الشهر، یعنی مثلا ماه اول که از 1 ماه بود تا مثلا 7، ماه بعد هم از همون 1 ماه شروع بشه، یعنی وقتش همون زمان باشه. گاهی در عدد هم متفق میشه، مثلا هم از 1 ماه شروع میشه تا 7، ماه بعد هم باز تا 7، یعنی عددش هم همون 7. او فی احدهما، یا نه یکیش هست، مثلا وقتش همون اول ماست ولی ماه اول 6 روز بوده، ماه دوم مثلا 8 روز بوده، اینجا از نظر وقتی عادت داره ولی انظر عددی نه، عددش چیز نیست. گاهی هم عهده ما، یعنی عددش روشنه، مثلا همیشه این شخص عدد 7 رو داره برای عادت خودش، 7 روز رو، ولی از نظر وقتی نه، الزامن اول ماه نیست، یه وقت اول ماه، یه وقت سوم ماه، یه وقت پنجم ماه، بالاخره اوائل ماه، ولی وقتش خیلی روشن نیست. این میشه صاحب عادت عددی. فتسیر المرء بذالک، فتسیر المرء تو بذالک ذات عادت وقتیت و عددی معن. یعنی اگر هم وقتش و عددش یکی باشه میشه صاحب عادت وقتیه و عددیه با هم. او وقتیتن یا فقط وقتیه میشه اونجایی که مثلا همیشه اول ماه خون میبینیم، فقط وقتش مشخص. او عددیه یا اونجایی که فقط عددش منظمه، خب این میشه عددیه. ولیش این یه مثالی میزنه، فل اولا یعنی اون قسمت اولش که عددیه و وقتیه بود، کما لورت دم فی اول کل من الشهرین سبعت ایام، مثلا در اول دو ماه 7 روز دید. اینجا هم از نظر وقتی اول ماه هست، وقت مشخص داره، هم از نظر عددی 7 داره. این میشه صاحب مثال برای عادت وقتیه و عددیه. و ثانیه کما لورت اول شهر سبعتن، ثانیه که عادت وقتیه بود، مثل این که ببیند اول ماه 7 روز و اول شهر آخر اکثر و اقل، ولی اول ماه بعد کمتر به بیشتر ببینه، مثلا 8 روز ببینه یا کمتر از 7 روز مثلا 5 روز ببینه. اینجا از نظر وقتی صاحب عادت وقتیه هست، ولی صاحب عادت عددیه نیست. و ثالثه، سومی چی هست؟ و ثالثه کما لورعت فی کل من اول شهر و آخره و سبعه، مثل این که ببیند ثالثه این بود که در واقع فقط عددش مشخصه ولی وقتش مشخص نیست. ببیند در اول، در هر یک از اول ماه و آخر ماه 7 روز، یعنی مثلا اول فرض کنید ذی‌حجه یا اول ذی‌قعده یا اول شعبان، مثلا این 7 روز رو دید از اول تا 7. بعدن 15 روز پاک شد، 7 روز آخر هم باز دید خون. خب اینجا از نظر عددی همون عدد 7ه، اینجا با صاحب عادت عددی است، ولی عادت وقتیه نداره. چرا؟ چون وقتش در واقع این نشد که اول این ماه دید، بعد اول ماه بعد میبایست ببینه، ولی مثلا این 23 ماه دید. اینجا هم وقتش در واقع منظم نشد. این تمام شد. پس اگه ما بپرسن که کسی که دارای عادت هست چند نوعی، میگیم 3 قسمه، یا دارای عادت عددیه و وقتیه هست با مثالی که ایشون زدن، میگیم مثال بزنید همین مثال رو می‌نویسیم، یا دارای عادت وقتیه فقط هست یا عددیه فقط هست. برای هر کدوم هم یه مثالی زدن که اینجا مشخص شد. ولی کسی که حالا عادت نداره، یعنی عادت منظمی در واقع برای او مشخص نشده، این در واقع اینم 3 قسمه که انشالله جلسه آینده مورد بحث ما خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.